ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شبانگاهی شنبه 8 آبان ماه 95 برابر با 29 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نیز گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله نگاهی خواهیم داشت به سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران. قبل از شنیدن گزارش های مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از رضا جمالی. رضا
ممنون و شب شما بخیر شنوندگان گرامی. سخنگوی شورای نگهبان میگوید رویه این شورا پیشتر این گونه بوده که قبل از تصویب اعتبارنامه های منتخبان در مورد صلاحیت آنها ابراز نظر میکرده و این نظر همچنان باقی است. عباس علی کدخدایی در نشست خبری روز شنبه گفت مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره محدودیت نظارت استصوابی شورای نگهبان در قالب یک استصواریه راجع به یک قانون بوده که در مرحله اول اعضای شورای نگهبان آن را دارای ایراد و ابهام دانستند و آن را به مجلس برگرداندند. به گفته آقای کدخدایی اخیراً نیز مجلس این مصوبه را اصلاح کرده، اما چون هنوز در دستور کار شورای نگهبان قرار نگرفته او نمیتواند اعلام نظر کند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی صبح شنبه درباره پیشنهاد نظارت شورای نگهبان بر کار نمایندگان گفته بود که مجلس کارش نظارت است و نمیتواند ناظر دیگری داشته باشد. مجلس ایران روز 25 تیر ماه طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان این شورا نمیتواند اظهار نظر دوباره‌ای درباره صلاحیت نامزد یا منتخب راه یافته به مجلس داشته باشد. این مصوبه باید به تایید شورای نگهبان نیز برسد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در دیدار با فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که ایران آماده تأمین امنیت انرژی اروپا است و با اشاره به توافق هسته‌ای خواستار ایفای تعهدات از سوی طرف مقابل شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای روحانی با اشاره به جنگ در سوریه و عراق گفت که اگر اتحادیه اروپا مایل به حضور نظامی در منطقه نیست، اما میتواند از طریق فشارهای سیاسی به حل بحران کمک کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در این دیدار دستیابی ایران به تولید نفت به سقف قبل از تحریم‌ها را نشانه همکاری و ایفای تعهدات اتحادیه اروپا به برجام خواند و خواستار همکاری نزدیک‌تر ایران در حل بحران سوریه شد. اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده گفتگوهای خانم موگرنی در تهران با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در ادامه تلاش‌های این اتحادیه برای رایزنی با بازیگران کلیدی منطقه برای رسیدن به راه حلی برای بحران سوریه انجام می‌شود. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران میگوید حجم مجازات اعدام در سالهای اخیر کارآمد نبوده است و باید در میزان و مصادیق مجازات اعدام بازنگری شود. آقای پور محمدی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به طرح حذف مجازات اعدام از قاچاق مواد مخدر گفت که اصل مجازات اعدام را نمیتوان نفی کرد، زیرا به توصیف او عده‌ای مفسد در کشور وجود دارند. وزیر دادگستری ایران این عده را اصلاح ناپذیر و مستحق اعدام دانست. او با این حال افزود که میتوان درباره میزان مجازات اعدام و مصادیقی از جرائمی که مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته شده بحث و گفتگو کرد. ایران طی سالهای گذشته پس از چین دومین کشور جهان در رده‌بندی اجرای مجازات اعدام بوده است. در خبر دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز شنبه گفت برای مجازات عاملان کودتای نافرجام اخیر این کشور با ارائه لایحه‌ای از پارلمان ترکیه خواهد خواست تا مجازات اعدام را دوباره به قوانین قضایی بازگرداند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اردوغان که در آنکارا در جمع هواداران خود سخن میگفت پیش بینی کرد پارلمان این کشور به این لایحه رأی مثبت دهد. رئیس جمهوری ترکیه افزود اگر پارلمان در مورد بازگشت مجازات اعدام موافقت کند، او نیز این لایحه را تصویب خواهد کرد. وحید
متشکرم. رضا، آخرین خبرهای ایران و جهان را از رضا جمالی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. انتقاد دوباره علی مطهری از پیشنهاد نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس.
نظارت از اساسش برمیگرده به نظارت استصوابی.
و وضعیت سه وزیر پیشنهادی حسن روحانی در روز رأی اعتماد چگونه خواهد بود؟
واقعیت این است که معرفی این سه وزیر اولین آزمون عملی است برای وزن‌کشی واقعی جریان حامی دولت در مجلس.
وزیر دادگستری ایران میگوید اجرای مجازات اعدام در سالهای اخیر کارآمد نبوده.
کسانی که مخالف اعدامن میگن که نتیجه نداره اعداما.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. فدریگا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از سفر به ایران و گفتگو با محمد جواد ظریف وزیر خارجه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه به ریاض رفت تا با مقامات عربستان نیز گفتگوهایی درباره حل بحران سوریه انجام داد. جان خاکزاد در گفتگو با علی صدر زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر جهان عرب نخست از او پرسیده سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران و سپس ریاض از چه اهمیت سیاسی برخوردار است. علی صدر زاده در آلمان:
اهمیتش در این است که اروپا منتظر حوادث متفاوتی هست در سوریه، چون آقای پوتین عکس العمل‌های متفاوتی از خودش نشون داده. پریروز صحبت کردی که ما بایستی حتما جنگ رو در سوریه انقدر ادامه دیم که پیروز بشیم. دیروز وزرای امور خارجه سه کشور ایران و روسیه و سوریه که در مسکو بودن، هم صحبت از ادامه جنگ بوده، هم نشانه هایی از رفتن به طرف راه حل سیاسی بوده. اتحادیه اروپا در حقیقت یا خانم موگرینی میخواد از آقای ظریف و دولت ایران احتمالاً این سؤال رو داره که داره به کجا میره فعالیت های این سه کشور در سوریه و آیا راه حلی هست برای راه حل سیاسی. و همین علت من فکر میکنم مسئله سوریه عمده ترین مسئله و یا تنها مسئله است که بین خانم موگرینی و آقای ظریف و آقای روحانی مطرحه.
آقای صدرزاده، شما اشاره کردید به نشستی که در مسکو بود روز جمعه. سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرده که آقای پوتین با درخواست وزارت دفاع این کشور برای از سرگیری بمباران شرق حلب موافقت نکرده. این رو میشه گفت که نرمشی در موضع روسیه به وجود آمده؟
فکر می کنم بشه به عنوان نرمش یا چرخشی در نوازه دید و چقدر می شود این گزارش رو ارزش داد. برای من جای سوال هست برای اینکه آقای پوتین در یک سخنرانی 3 ساعتی که متخصصین امور سوریه پریروز تو سوچی جمع شدونن جا مفصلا در مورد سوریه صحبت کرده و خیلی به سادگی و روشنی توضیح داده که برای روسیه هیچ راه حلی وجود نداره جز ادامه جنگ و حتی گفته که کشته شدن غیر نظامیان چندان مهم نیست. اگر کشته شدن غیر نظامیان در موصول برای آمریکا مهمه، کشته شدن غیر نظامیان در حلب هم برای مهمه، یعنی در حقیقت در هیچ جا مهم نیست. فکر میکنم که آقای پوتین، ارزیابی من این هست که در هفته‌های آینده تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از نظر سیاسی و از نظر نظامی رئیس جمهور آینده آمریکا رو در برابر عمل انجام شده قرار خواهد داد. و همین علت نشست مسکو هم که هست وزیر امور خارجه اونجا بودن برای هماهنگی بیشتری است که در چند روز آینده و چند هفته آینده چجور متحد پیش برن و عملیاتشون رو انجام بدن تا ریاست جمهور آینده آمریکا. من فکر نمی کنم با این پیچیدگی که در سوریه هست در چند هفته آینده اینها بتونن راه حل سیاسی ارائه بدن.
خانم موگرینی از ایران عازم عربستان سعودی شد تا در ریاض هم گفتگوهایی رو درباره حل بحران سوریه با مقامات این کشور انجام بده. این دیدار از ایران و دیدار از عربستان به نظر شما نتیجه‌ای در بر خواهد داشت؟ چون ایران و روسیه همونطور که اعلام شده از بشار اسد و حکومت سوریه حمایت میکنند و عربستان از مخالفان حکومت بشار اسد.
من فکر نمی‌کنم خانم موگرینی در این سفر چندان موفق بشه، چون اصولا اروپا چندان نقش تعیین کننده ای در بحران سوریه نداره. اروپا فقط نگران تبعات جنگ در سوریه است، با مسئله پناهندگان، با مسئله تروریسم. همسایه جغرافیایی این جنگ هست بر خلاف آمریکا و روسیه. بنابراین اونچه که خانم موگرینی در پیش هست، میخواد ببینه که چطور میشه خطراتی که از تبعات این جنگ میاد کمتر بکنه. ولی من فکر نمی کنم خانم موگرینی و یا حتی کل اتحادیه اروپا در این مقامی باشند که بتونن تجدید نظری در سیاست‌های ایران و عربستان سعودی نسبت سوریه به وجود بیارن. صرف نظر از این که از اختلافاتی هم که بین ایران و عربستان سعودی هست، اصلا خانم موگرینی در اون جایگاهی نیست، در اون امکاناتی نداره که بتونه وساطتی بکنه بین ایران و عربستان سعودی.
سفر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران و عربستان، گفتگوی ژان خاکزاد رو میشنیدید در همین زمینه با علی سعدزاده در آلمان.
این صدای رادیو فرداست.
اعتراض‌های مطرح شده درباره موضوع نظارت شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان مجلس همچنان ادامه داره. بیشتر بشنید در همین زمینه از بابک غفوری آذر.
نظارت بر نمایندگان مجلس، این یکی از موضوعات اصلی روزهای اخیر در فضای سیاسی ایران است. موضوعی که با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران و نیز تصویب استفساریه‌ای در مجلس درباره حدود اعمال نظر شورای نگهبان مطرح شده است. آیت الله خامنه‌ای در بند 13 سیاست‌های کلی انتخابات که در هفته پایانی مهر ماه ابلاغ کرد، خواستار تعیین سازوکاری برای آنچه حسن اجرای وظایف نمایندگی نامید شد. به دنبال انتشار این ابلاغیه، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد که با اجرای سیاست‌های کلی انتخابات نظارت بهتری بر نمایندگان مجلس انجام شود و عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفت از این پس نظارت این شورا بر نمایندگان مجلس مستمر خواهد شد و پس از تصویب اعتبارنامه‌ها نیز ادامه خواهد داشت. اعلام این نظر با واکنش‌های مختلفی روبرو شد. از جمله علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس گفت نظارت بر اظهار نظرهای نمایندگان مجلس در طول دوره نمایندگیشان به گفته او حریت و آزادگی آنها را از بین می‌برد و نمایندگان متملق و چاپلوس خواهند شد. آقای مطهری روز شنبه هم در انتقادی دوباره از پیشنهاد نظارت شورای نگهبان بر کار نمایندگان چنین نظر داد که مجلس کارش نظارت است و نمی‌تواند ناظر دیگری داشته باشد. آقای مطهری به خبرگزاری ایسنا گفت اگر بنا باشد شورای نگهبان در دوره نمایندگی بر عملکرد نمایندگان مجلس نظارت کند، مرجع دیگری هم باید بر فعالیت این شورا نظارت کند. قاسم شعله سعدی نماینده دوره سوم مجلس شورای اسلامی و تحلیلگر مسائل ایران ساکن تهران ریشه اختلافات اخیر را در موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌داند.
این نظارت از اساسش برمی‌گرده به نظارت استصوابی، که نظارت استصوابی در سال 70 شورای نگهبان یک تفسیر غلط کرد از حق نظارتی که بر انتخابات داشت. حق نظارت خودش تفسیر کرد و در یک اقدام کاملا غلط تفسیر کرد که نظارتش استصوابی هست و در همین حقا هم عمل کرد و صلاحیت بسیاری از افراد در مجلس چهارم رد کرد. دامنه این تفسیر غلط و بعد قانون که بر اساس همین تفسیر غلط و مجلس برآمده از تفسیر غلط تصویب شد، این دامنه نظارت استصوابی رو گسترش هم داد تا این که اخیرا که میشه گفتن آقا برای دوره طول مدت هم هست و این دقیقا یعنی تیر خلاصی زدن اون قسمت از قانون اساسی که رنگ و بوی دموکراسی داشته و حاکمیت ملی یا حاکمیت متعلق به مردم رو تأیید میکنه. لذا طبیعی است که این واکنش ها برانگیخته بشه.
در حالی که برخی نمایندگان دیگر مجلس هم به صف منتقدان شورای نگهبان در این باره پیوستند، سخنگوی این شورا روز شنبه تایید کرد که در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده از سوی رهبر ایران مرجع نظارت بر نمایندگان مجلس مشخص نشده و به گفته آقای کدخدایی باید قانونی در این باره تصویب شود. عباس علی کدخدایی گفت تا زمانی که مجلس شورای اسلامی قوانینی در راستای سیاست‌های کلی انتخابات تصویب نکند، رویه مانند گذشته خواهد بود. با این همه قاسم شعله سعدی میگوید با دستور رهبر ایران مجلس عملا نمیتواند اقدام خاصی بکند.
مجلس در واقع به قانونی کاری هم نمیتونه بکنه، چون این سیاست‌های کلان انتخاباتی که اخیراً ابلاغ شد اونم حالا حسب قانون بوده. در اونم گفته که این نظارتشون برای بعد از انتخابات هم ادامه پیدا میکنه. لذا این در حد حرف و این واکنش های این جور قضیه خاتمه پیدا میکنه. هیچ بگید اثری داشته باشه که قانون تغییر بکنه به این سادگی ها و به این زودی ها عملی نیست.
مجلس ایران روز 25 تیر ماه استفساریه ای را تصویب کرد که بر اساس آن پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان، این شورا نمیتواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت نامزد یا منتخب داشته باشد. این مصوبه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است. مصطفی خسروی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم ایتالیا، منازعات پیش آمده در این باره را به اراده جریانی برای یک دست شدن حاکمیت مربوط می‌داند.
نکته‌ای که از پروژه یک دست‌سازی حاکمیت در طول سال‌های اخیر بارها و بارها شکست خورده. پروژه‌ای که حالا جناح اصولگرای حکومتی دنبال این ماجرا بودن از زمان حتی انتخابات 76 تا به امروز دنبال کردن این پروژه رو و سعی کردن با فیلترهای شورای نگهبان نمایندگان دستچین شده ای رو وارد مجلس کنن، هر چقدر این فیلترها رو در اصل تنگ‌تر کردن ولی باز هم بالاخره افرادی وارد مجلس شدن که تونستن پیگیر مطالبات مردم باشن. نمونه بارزش خود آقای مطهری یا نمایندگان فراکسیون امید که تعدادشون واقعا در طول چند ماه اخیر بسیار خوب عمل کردن. وقتی که اونها با این داستان مواجه شدن که پروژه نظارت استثوابی تا قبل از ورود به مجلس نتونست مثمر ثمر باشه و هنوز صداهای مخالف از مجلس به گوش میرسه، اقدام کردن که در دوران حضور نماینده در مجلس هم اونها رو کنترل و سرکوب کنن و قصد این هست که اون حاکمیت یک دستی رو که دنبالش بودن حداقل از کرسی‌های انتخاباتی مجلس محدود و محصور کنن و نذارن که در آینده حالا این دوره مجلس یا دوره‌های بعدی ما صدای مختلف و صدای معترضی رو از مجلس بشنویم.
مجلس ایران در سال 91 قانونی را به عنوان نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان تصویب کرد که بر اساس آن هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در هر دوره مجلس تشکیل می‌شود. اقدامات مربوط به حقوق نمایندگی مجلس مانند اظهار نظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور مشمول این قانون نمی‌شود.
انتقاد دوباره علی مطهری از پیشنهاد نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس، گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
برنامه مستند؟
برنامه بذار ببینیم.
نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
ایستگاه
بعدی.
آقا نگهدار.
ایستگاه پنجشنبه.
چند شنبه؟
اصلا جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنجشنبه، برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک، هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
روز سه‌شنبه سه وزیر پیشنهادی کابینه حسن روحانی برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس میرن. ساعتی قبل گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، و در ابتدا از او درباره وضعیت مسعود سلطانیفر وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در روز رأی‌گیری پرسیدم.
آقای سلطانیفر در بین سه وزیر ظاهرا بهترین وضعیت رو داره. سال 92 البته او برای وزارت ورزش معرفی شده بود که رأی نیاورد، اما عمده مخالفت‌های اصولگرایان مربوط به این بود که تجربه مدیریتی سطح بالا نداشته. خب تا این مدت او معاون رئیس جمهور بوده، عملکردش هم خیلی پرحاشیه نبوده. نزدیکی سنتیش به مهدی کروبی هم خیلی الان در کانون توجه رسانه‌های اصولگرا نیست. با این وصف میتونیم بگیم که اگر لابی خوبی انجام بده آقای سلطانیفر، احتمالاً بدون مشکل و احتمالاً با این رأی در میان سه وزیر دیگه وارد کابینه خواهد شد.
آقای مهدوی آزاد، تصور میشه که آقای صالحی امیری وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله افرادی باشه که با چالش بیشتری در این مجلس روبرو خواهد بود. به طور مثال یکی از نمایندگان عضو فراکسیون ولایت ایشون رو متهم کرده که اظهارات دو پهلو و غیر شفاف داشته در کمیسیون ها. شما چی فکر میکنید نسبت به وضعیت آقای امیری صالحی در روز رأی گیری؟
بعد از انتخابات سال 94 هم حامیان دولت و هم مخالفان دولت مدعی شدند اکثریت مجلس رو در اختیار گرفتند. واقعیت این است که معرفی این سه وزیر اولین آزمون عملی است برای وزن‌کشی واقعی جریان حامی دولت در مجلس. و تو این بین آقای صالحی امیری وضعیت بسیار مهمتری هم داره. او مهره بسیار کلیدی و استراتژیک شخص رئیس جمهور هست. چهره امنیتی است، در این حال بسیار نزدیک به آقای خاتمی، آقای هاشمی و شخص آقای روحانی است. از این زاویه رأی مجلس به آقای صالحی امیری در حقیقت سقف رئیس که دولت آقای روحانی در مجلس فعلی داره. سال 92 آقای صالحی برای وزارت ورزش معرفی شد، کرایه بسیار بدی آورد، اتهامات سنگینی متوجه او شد. آقای الیاس نادران او را متهم کرد که در اختلاس پرونده بیمه ایران دست داشته، او را متهم کردند که در قاچاق کالا در خوزستان زمانی که مدیر کل اطلاعات اون استان بوده دست داشته. نقشش در وقایع سال 1988 بسیار مورد بحث قرار گرفت. اون زمان او را متهم کردند که دو دوزه بازی میکنه، یعنی جایی در بین اصولگرایان گفته بود که من به ستاد میرحسین موسوی میرفتم برای اینکه خبرهای اون رو به وزارت اطلاعات منتقل کنم. الان هم ظاهرا چنین اتهامی رو به او وارد میکنن، یعنی به او میگویند در لابی های پارلمان موقعی که به دو فراکسیون اصولگرا و اصلاح طلب میده دو چهره متفاوت رو از خودش میسازه. در مجموع آقای صالحی امیری چهره ایست بسیار مورد خشم و غضب فرماندهان سپاه و اصولگرایان تندرو و در عین حال یکی از کلیدی ترین چهره های پشت پرده دولت آقای روحانی و نشانه بسیار مهم از اینکه دولت واقعا چه وضعیتی در مجلس فعلی داره.
آقای مهدوی آزاد، وضعیت آقای دانش آشتیانی برای وزارت آموزش و پرورش شاید کمتر از وضعیت آقای صالحی امیری نباشه. اصولگرایان آقای دانش آشتیانی رو متهم میکنن که در وقایع سال 88 نقش داشته و میگن تا او اعلام براءت نکنه ما به او رأی نمیدیم.
آقای دانش آشتیانی یک چهره کلاسیک اصلاح طلب هست، عضو جبهه مشارکت که منحل شد. به همین خاطر هم بعد از استیضاح فرج دانا هنگامی که به عنوان وزیر پیشنهادی آقای روحانی معرفی شد در اون مجلس رأی نیاورد. او فاقد سابقه در آموزش پرورش اما چهره محبوب در بین دانشگاهیان هست. به نظر میرسه که آقای روحانی سعی کرده از او به عنوان پل ارتباطی دولت و اصلاح طلبان لیبرال استفاده کنه. بخشی از انتقادات مجلس اصولگرا در اون جلسه قضایی به آقای آشتیانی برمیگشت به وضعیت شخصی او، مثل که فرزندانش در اسپانیا، مالزی و کانادا هستند، اما بخش بزرگترش برمیگشت به نقش او در وقایع 88 و همچنین حمایت او از تحسن نمایندگان اصلاح طلب در مجلس ششم. واقعیت این هست که هر دو این مسائل همچنان به قوت خودش باقی است. و مسئله دوم این هست که اخبار غیر رسمی میگه آقای دانش آشتیانی در آخرین لحظات به لیست 3 نفره اضافه شده. گفته میشه که آقای نجفی حذف شده به دستور دفتر آیت الله خامنه‌ای و آقای روحانی در آخرین لحظات دانش آشتیانی رو اضافه کرده. این دغدغه بزرگ رو به وجود آورده. به نظر میرسه که شاید آقای روحانی در مورد دانش آشتیانی با شخص علی لاریجانی مشورت نکرده باشه. انتخابات هیئت رئیسه نشون داد فردی که مورد حمایت مشترک روحانی و علی لاریجانی است شانس بسیار بالایی داره، اما اختلاف بین این دو نفر اون فرد رو با مشکل جدی مواجه میکنه. بنابراین آقای دانش آشتیانی هم با وضعیتی مبهم مواجه هست، اما چیزی که با قطعیت میتونیم بگیم حداقل از طرف اصولگرایان تندرو با انتقادات بسیار تندی احتمالاً مواجه خواهد شد.
گفتگو با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان رو میشنیدید درباره 3 وزیر پیشنهادی کابینه حسن روحانی به مجلس. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
این شاهزاده تولدت مبارک در آرامگاه کوروش صدای هزاران نفر بود. لطفاً پخش کنید اینو. شما نباید سانسور باشید. درست اخبار این ور اون ور میگید. اصل اخبار اینه.
دیروز روز کوروش بوده، مراسمی در تخت جمشید بوده، حالا حاشیه‌اش به کنار، ولی نوشته شده توی اینترنت که سلطنت طلبا رضا شاه سوم، رضا شاه پهلوی کبیر رو از سلطنت مخلوع کردن. لطفاً در این باره یه گزارش پخش کنید ببینم کدوم خائنی این کارو کرده. مگر اینها ایران نیستن؟ مگر اینها وطن پرست نیستن؟ تشکر، خداحافظ.
من دست مادر این جوان را میبوسم، به شیر پاکی که به این پسر خورانده، دست این جوان را میبوسم که با سرشت پاکی که داره اجازه به این برای ادامه کارش در مورد جوانهای دیگه نداده و از خانواده محترمش تقاضا دارم با تمام قوا دنبال این پرونده را بگیرند و از مردم پاک ایران میخواهم که حمایت بکنن این خانواده مورد تعرض قرار گرفته را. ممنون و متشکر. زهرا هستم.
نظر من اینه که گرانی کم بود، قوم لوط هم تشریف آوردن. مبارکه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که وزیر دادگستری میگوید از آن جایی که اجرای مجازات اعدام در سالهای اخیر کارآمد نبوده، باید میزان و مصادیق مجازات اعدام بازنگری بشه. هرچند رئیس قوه قضاییه ایران هم ماه گذشته گفته بود هیچ برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر وجود نداره، اما دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته حکم اعدام باید به سردسته قاچاقچیان بزرگ و مهم محدود بشه. آزادی اسدی در مورد کارآمدی قانون مجازات اعدام قاچاقچیان با نعمت احمدی حقوقدان در تهران گفتگو کرده که میشنوید.
من به عنوان یکی از مخالفین تشدید مجازات مربوط به مواد مخدرم، چه در مورد حبساش، چه در مورد نوع نگاه به معتاد و قاچاقچی و اعدامش به طریق الله. 30 سال از روز اولی که آقای خلخالی اعلان کرد اگر من اجازه داشته باشم ظرف مدت کمی تخم قاچاق مواد مخدر و معتاد رو از کشور برمی‌کنم. چوبای دار برقرار شدن در هر جایی که رفت دیدیم که چه شد، اما این اتفاق نیفتاد. متاسفانه ما فقط به جای این که روی اون عوامل، چه روانشناسی، چه ابعاد دیگه‌اش فکر بکنیم، انرژی بذاریم، فقط در جهت تشدید مجازات خصوصا بخش اعدام پیش رفتیم. خب نتیجه منفی داد. افرادی دستگیر شدن که خرد پا و جزءن.
آقای احمدی، اما اینو آمار داره نشون میده، میبینیم که همچنان رقم اعدام ها ممکنه رو به افزایش باشه، اما هزینه هایی هم که برای کشور تحمیل میکنه به هر حال کمتر از هزینه های قاچاق مواد مخدر نیست. بنابراین این اختلاف نظر مثلا سخنگوی دستگاه قضایی با رئیس قوه قضاییه و بقیه مسئولان در زمینه توقف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر کجاست که عملی نمیشه؟
نمیتونم موافقین اعدام و موافقین تشدید مجازات در این مورد چه فرمولی رو دارن پیگیری میکنن. عملا آب در هاون کوبیدن. اونایی که مخالف اعدامن میگن آسیب‌های اجتماعی که زده میشه، خانواده فردی که اعدام شده چه گناهی داره، و از طرفی ما میگر سران قاچاقچی رو میگیریم. وقتی که از یک جمعیت 1000 نفری، 4 میلیون نفری و بیشتر اینا مصرف کننده مواد مخدر، و متاسفانه مصرف مواد از سنتی یعنی تریاک و مشتقات اون یه شیشه گرایش پیدا کرده، و عملا خود مسئولین میگن چند دقیقه بیشتر طول نمیکشه شما به این مواد برسید. خود یه فکر دیگه ای کن، باید یه راه حلی براش تراشید که اعدام نیست.
میشه یکی از این راه حل ها از لحاظ قانونی و حقوقی این باشه که مثلا قانون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر چند سالی متوقف بشه، اگر شرایط تغییری نکرد قانون دوباره اجرا بشه یا اساسا قانون لغو بشه؟ آیا این جایگاهی داره از لحاظ حقوقی؟
من در یک از مقالاتی که مدتی قبل نوشتم همین مسئله رو پیشنهاد دادم. همه قاچاقچی‌هایی هستن که اجبار به این مسیر پیش بود، احکام صادر بشه، احکام در اجرای احکام بماند، شما بیاین ببینید حکم اعدام اجرا نشده، با زمانی که حکم اعدام اجرا شده فعل سعودی یا فعل نزولی آیا تفاوتی پیدا کرده یا نکرده. کسانی که مخالف اعدامن میگن که نتیجه نداره اعداما، و کسانی که موافق اعدامن میگن تشدید و تختگیری ماست میشه. کافیست 2 سال بیاییم ببینیم آمار رو بررسی کنیم.
بنابراین از لحاظ حقوقی میشه این قانون رو متوقف کرد، دوباره اجرا کرد یا کاملا لغوش کرد، درسته؟
الانم ریاست محترم قوه قضاییه این شخصیست که دستور اجرای اعدام رو باید صادر کنم، چه در قصاص چه در اعدام. بهش میگن استیزان، یعنی اذن ریاست قوه قضاییه. تصمیم میگیرم 2 سال اذن اجرای احکام قاچاق مواد مخدر رو نه. ما الان نزدیک به 70% از زندانیان مواد مخدرن. ما سرانه حبس و سرانه اعدام به خاطر قصاصمون نسبت به کشورهای منطقه پایین تره اگر مواد مخدر ازش حذف کنیم.
وزیر دادگستری ایران میگوید اجرای مجازات اعدام در سالهای اخیر کارآمد نبوده. گفتگوی آزادی اسدی رو میشنیدید با نعمت احمدی حقوقدان در تهران.
بیخبری از وضعیت محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، عفو بین الملل از مقامهای ایران خواستار اطلاع رسانی در این باره شد.
هیچ خبری از سلامتی ایشون در دست نداریم، حتی نمیدونیم کجا بستری هستند.
ادامه محکومیت دو تابعیتی ها در ایران، رضا شاهینی شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران به 18 سال زندان محکوم شد. با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
به آخرین لحظات مجله شبانگاهی امشب میرسیم. دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، بگید 2042-02-21-12-21-12. من وحید پورساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر و قدردانی می‌کنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.